أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. وعرض السلام خدمة شما. حضار محترم و همراهان گرامی و تسلیت به مناسبت شهادت مظلومانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، این جلسه را که در ایام فاطمیه سال 1444 هجری قمری برگزار میکنیم، دومین جلسه هست به همین مناسبت تحت عنوان خمار فاطمی پناهگاه پنهان. و در جلسه نخست سعی کردم یک شمای کلی ارائه بدم برای کسانی که ممکنه یک بار این صحبت رو گوش بدن، ولی برای تحسین این مسئله حس میکنم که بلکه بیشتر از حس یقین دارم که افراد بایستی همه این بحثا رو خیلی هم با دقت گوش بدن، و چون به هر زبانی من دارم یک مطلب رو میپرورونم که امیدوارم که به مرور زمان این زبان یه خورده رساتر و گویاتر و بلیغتر و فصیحتر شده باشه برای افراد. در مقدمه عرض میکنم یک ذلحجه ای بود، یک کسی به من گفت که میشه شما قبل از رسیدن عید قدیر خطبه قدیر رو شروع کنید به شرح کردن، وقتی که رسیدیم به عید قدیر دیگه تمام بشه. گفتم که من الان فکر کنم 30 ساله دارم خطبه قدیر رو شرح میکنم، و حالا چجوری شما به این نتیجه رسیدید که من الان بایستی 10 جلسه برای خطبه قدیر بگذارم؟ من 30 سال هر جو صحبت کردم، به زبانهای مختلف دارم خطبه قدیر رو شرح میکنم، و اینم همونه، چیز دیگری نیست. ما تا به زبانهای مختلفی داره یه مطلب گفته میشه، امیدواریم که به مرور زمان این زبان پخته تر و منسجم تر شده باشه. به هر حال این خمار فاطمی رو حالا عرض میکنم خدمتتون. با سلام خدمت حضرت زهرا، السلام علیک یا سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین. این آیات رو بر میگردیم بهش انشالله. وجه یا شأن این عنوان خمار فاطمی رو، خطبه ای رو که معروف است به خطبه فدکیه، قبلا هم ما یه شعرهای پیرامونش داشتیم، سخنانی گفتیم پیرامونش، و حقش به هیچ شکل ادا نمیشه کرد. اون خطبه از راویان مختلفی داره، افراد مختلف روایت کردن، در بلاغات النساء هم آمده و از عبدالله ابن الحسن از روایت شده، که گاهی هم بهش میگن حسن مثنا، از فرزندان امام حسن مجتبی است، که او از پدرانش، حالا مقصود مشایخشون بوده، از بنی هاشم نقل کرده. و اون چی که اول این خطبه میاد، کتاب بلاغات النساء رو بعدا دوباره معرفی خواهم کرد یه مقداری. لما بلغ فاطمه علیها السلام اجماع و ابی بکر علی منعها فدک، چون خبر اجماع و تصمیم ابوبکر به فاطمه رسید که او را میخواهد از فدک منع کرده است، لاست خمارها علا رأسها و اشتملت به جلبابها. این جمله برای من برجسته ترین جمله بود که در ابتدای این اینتروداکشن خطبه هست. هنوز خطبه نیست، این جزء خطبه نیست، این جزء روایتی است که عبدالله ابن حسن میگه هنوز که لافت خمارها علی رأسها، خمارش را بر رأسش بر سرش افکن و اشتملت به جلبابها. و این تعبیر اشتمال هم تعبیر جالبی است که خودش رو فرا پوش قرار داد، یعنی یه جوری که فرا گرفته شد با جلبابش، سرتاپا در جلبابش پیچیده شد. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها تتع و ذیولها. حالا این قسمتش زیاد الان مورد بحث ما نیست، برای وجه تسمیه و عنوانی که انتخاب کردیم. خمار سرپوشه، جلبابم باز پوششه. این دوتا رو به معنای سمبولیک من گرفتم و نمادین که در این حال که رفت در ملای عام در مسجد النبی، در این حال پنهان بود، مخفی بود، ناشناخته بود و کسی او رو نمیشناخت. و در این حال که فکر میکنن میشناسن، نمیشناسن. این جنبه سمبولیک و نمادین این خمار فاطمی برام مهم است که میخوام بگم که یک بودی دارن انسان ها، همه انسان ها، به ویژه انسان کامل و خاتم که پوشیده است از اغیار. اون بود پوشیده همیشه در خماره. با اون بود، با اون شن چگونه میشه رابطه برقرار کرد؟ این بحثی است که امیدوارم در این چند جلسه بشه بهش پرداخت. خب برای اینکه اون بودو یه مقدار توضیح بدیم، یکی دو تا آیه اینجا آوردم. یکی فاوها الی عبدهی ما اوها، پس وحی فرمود به بندهش آنچه را که وحی فرمود. این یعنی چی؟ یعنی من نمیگم چی وحی شد، اصلا قابل گفتن نیست. اون چی که وحی شد، اون چی که ریویل شد، اون چی که نمایان شد به بنده اش، چیزی نیست که بشه تو عربی و فارسی و تو کلام و به هیچ شکلی نمیشه گفت چیه. بنابراین خدای تعالی اینجا بیش از این که یه حادثه اتفاق افتاد، یه ناپوشیدگی، یه شهودی، یه کشفی اتفاق افتاد، هیچ چیزی نمیده. همینه، یه چیز سربسته است، خمار انگار روشه، هنوز دربسته، سربسته، خمار داره. خب از باب این که چگونه میشه با این شأن سربسته، با این امری که قابل عرضه نیست، ارتباط برقرار کرد، این آیه رو مناسب دیدم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر شما دوستدار خدا هستید متابعت کنید از من. متابعت نقطه کلیدیه تو این بحث، متابعت کنید خدا دوستتان خواهد داشت. این دو تا را جلسه پیشم توضیح دادم. دو تا مطلب دیگه است خیلی مهم تو بحث امشب ما. یکی همین جنبه خمار و پوشیدگی است از سوره مبارکه سجده. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کسی یا هیچ نفسی نمیداند چه چیزی پنهان شده است برای آنها از آرامش دیدگان. خب این که پنهان شده، نه این که میخوان سپرایز کنن، بحث سپرایز کردن نیست که بخوان یک کسی رو مثلا غافلگیر کنن، بلکه یه چیزیست، یا اصلا یه چیزم شاید نشه گفت، هنوز چیزم نیست، یه احتمالیست که همیشه مخفیه تا کسی خودش در اونجا قرار نگیره، مخفیه. بنابراین هیچ کسی نمیداند چه احتمالی، چه شرایطی، چه چیزی ممکنه اتفاق بیفته براش از امور لذت بخش و آرامش بخش، آرامش دیدگان، به عنوان پاداشی بدان چه عمل میکنن. این پس این درباره همون باز خمار بود. تا حالا این دو تا آیه، این آیه و این آیه درباره خماره. یه آیه داریم در مورد این که چجوری به این پوشیدگی میشه نقبی زد، راهی باز کرد، این آیه بود. یه آیه دیگه هم داریم باز در همین ارتباط، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بگو ای بندگان من که اسراف کردید بر خودهایتان، مایوس نشوید، ناامید نشوید از رحمت خدا، که خدا غفران میفرماید همه گناهان را. اینجا شاهد مثال کلمه عبادی است. ای بندگان من، بگو ای بندگان من. این بندگان، بندگان کی مقصوده؟ حالا در طول بحث میبینیم که بندگان این گوینده منظوره. در باز در مورد پوشیدگی حدیث است که حدیث قدسی معروف شده، اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیای من در سراپرده های منن، غیر از من کسی آنها را نمیشناسد. اینه the concealed canopy، پناهگاه پنهان، سرپوش پنهان، سرپوش پنهان، قباب. این ترجمه همون قبابه در واقع، پناهگاه پنهان یا the concealed canopy، باز یه نوع خماره همونه. پس تا اینجا چند تا آیه بود، یه حدیث بود در همین که عنوان رو ببینیم چی هست. اینم که introduction یا مقدمه خطبه فدکیه است از عبدالله ابن حسن که وچه استشهاد بهش گفته شد. اینم ترجمه اون قسمت هست. خب بعد تو این قسمت باز یه حدیثی رو نقلم از فرات کوفی که حدیثی است خیلی مشهور از امام صادق علیه السلام که سوره قدر رو برای ما معنا کرده، معنای ولایی، معنای دازاینی، معنای انسانی. این جدیدید که گفتیم فاوحا الی عبده ما اوحا، پس وحی فرمود به بندهش آنچه را وحی فرمود. این ما اوها، این ابهام رو توضیح دادم چیه. همون ابهام تو سوره مبارکه قدم هست، ما ادراک ما لیلة القدر، تو چگونه درک میکنی که لیلة القدر چیه، چیست لیلة القدر؟ همون ابهام تو لیلة القدر. در این حدیث امام صادق از فرات کوفی که تو تفسیر خودش آورده، از امام صادق علیه السلام نقل کرد که اینا هم توضیح دادیم تو جلسه اول، انا انزلنا فی لیلة القدر اللیلة فاطمه و القدر الله، لیلة شب فاطمه است، قدر الله. هر کس بشناسد فاطمه فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر، هر کس فاطمه را چنان که شایسته معرفت اوست درک کند، درک هم لحاظ یعنی بشناسه، بشناسه درک کرده است، دست یافته است به شب قدر، که یعنی چی؟ یعنی فاطمه خدایی. این فاطمه خدا، این لیلة القدر رو، این نسبتش رو توجه کنید، این تعلقی که به هم دارن، اضافه که به هم میشن، بعد بهش میرسیم. بعد نکته دیگری که امام صادق علیه السلام فرماید، میفرماید که برای این فاطمه نامیده شد که بریده شده اند خلق از شناخت و معرفتش. این بریدگی، این بریدگی منظور خیلی مهمه، هم خماره است در واقع، کسی که در اون خماره است یا در جلبابه یا در پناهگاهه، در اون کانوپیه، اون بریده شده، در اون قبابه، در اون قبه است، اون بریده شده. حورون مقصوراتون فی الخیام رو یه بار معنا کردیم که این هم مثل همونه، کسی که تو خیمه ها پرده نشین شده، این بریده شده، این فاطمه است. حتی اگر تو جامعه هم باشه، مثل این موردی که رفتن در مسجد نمی، بازم فاطمه است، برای اینکه چیزی کسی نفهمیده ازشون، درکی ندارن. این از فاطمه بودنشون کاسته نمیشه. این مقصود در خیمه بودن این نیست که بخواهن یه جای کوچولی، یه جای مثلا قاری، یه جای بوده باشه. مقصود یه جوری بیرون از دست هسته، در این حال که با همه هست با هیچ که نیست، هیچ کسی با او نیست. مثل که در مورد خدای تعالی فرمود که او مثلا چهارمی ستای شماست، با سه نفر هست ولی از اونا نیست، بازم از اونها جداست، پنجمی چهار تا هست. بنابراین با این که هست نیست، اونم یه نوع فاطمه هست، اونم یک نوع خماره، یه نوع قبه هست، یه نوع کنوپیه. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماهه، یعنی هزار ماه یعنی بهتر از هزار مومن و هی ام المومن. این امشب ما اینو کار داریم که به این میپردازیم، حالا بقیهش میذاریم برای بعد اگه شد. فاطمه خدا، لیلت القدر، فاطمه خدا یا فاطمه خدایی، او بهتر از هزار مؤمنه. این هزار هم برای مبالغه است، نه برای حد که بگیم حالا هزار و یکی دیگه نه، هزار و یکی شدن بهتر از او میشن، مقصود اون نیست، برای مبالغه است. بنابراین او بهتره. چرا؟ دلیلش هم خود امام صادق میفرمه، برای اینکه او اصله. مؤمنا فرعن، همیشه اصل، اون منشأ، اون سرچشمه بالاتر از فرع، چون اینا از اون میجوشن. اوه که ممکن میسازه اینها رو، اوه که به این صورتها در میاد، خودش، نه اینکه یه تیکه ازش جدا میشه، اوست که به صورت این مؤمنین در میاد. بنابراین اگر کسی به او یا به اون درجه نزدیک شه، به همون میزان نزدیکی و قرب شرافتش بالاتره، بیشتره. حالا ما امشب این ام المؤمنین رو میخواییم توضیح بدیم یه مقداری. و هی ام المؤمنین و اون مادر، اینجا مادر مقصود یه چیزی در مقابل پدر نیست به نظر من، این یعنی یه چیزی به معنی همون اصل، چون ام یعنی اصل، ریشه. این ام در برابر اب نیست. اگر مثلا میگه من و علی دو پدر این امتیم، اونجا در بر اون اب هم در برابر مادر نیست، این ام هم در برابر پدر نیست، یعنی قسیم پدر نیست، این هر دوتا رو شامل میشه، چون مفهوم اب و ام غیر از والد و والده است. و اینجا هم منشأ سرچشمه. پس بنابراین مقصود مادر به معنای بیولوژیکی یا چیزی شبیه اون نیست. خب و او بگیم اصل مؤمنینه، او سرچشمه مؤمنینه. یه حدیثی هم از حالا چقدر معتبره اینش کار من تحقیق نکردم، ولی حالا مضمونش که امام صادق علیه السلام فرمود که ما حجت بر مردم، این فاطمه حجت ماست، حجت بر ماست، یعنی حتی به نسبت به خودشون اصل قرار دادن، گفتن که شون اصل ما هست. به هر حال طبق این حدیث که وهی ام المؤمنین، تبار مؤمن، تبارم که میگیم یعنی هویتش، آیدنتیتیش، کیستیش تو کیستی، های بگن تو کیستی. خب ما یه چیزی بس بگیم، یا میگید یا زنم یا مردم یا ایرانی هم یا کانادایی هم یا آمریکایی هم یا عرب هم یا حالا یه چیزی هستم دیگه، یه چیزی میگه. مؤمن که اگه میگه من مؤمنم، تبارش به فاطمه، میگه من فاطمی هستم، فاطمی بودن تبار مؤمنه. خب این مقصود پس چیه؟ فاطمه، فاطمی بودن چیه؟ تبار چیه؟ منشأ و نسبت از آن یک دیگر شدن، اینجاست که حالا ما بهش برمیگردیم. و نسبت از آن یک دیگر شدن، از آن یک دیگر شدن، belonging together. اینو حالا برسیم، قبل اینکه برسیم اونجا دوباره برگردیم به اینجا. بول یا عبادی، این عبادی از آن یک دیگر شدن دیگه، یعنی تو بنده منی، من رب به تو. این نسبت به هم دیگه پیدا کردنه، این نسبت پیدا کردن. پس هر کسی تبارش به اون چیزی برمیگرده که تعلق به اون چیز داره. ما به چی تعلق داریم؟ اگه به خاکمون تعلق داشتیم اینجا نبودیم. هر کسی به خاکش تعلق داشت اینجا نبود. هر کسی هم که میگه من تعلق دارم به خاکم، علکی میگه، اینجا نبود. بنابراین به اون چیزی که تعلق داری اون دیگه به چی تعلق داری؟ برای better education for our children چی. پس تعلقش به بچه هاشه. اگه میگه کسی به خاطر بچه هاش داره یه کاری میکنه، پس تعلقش به بچه هاشه. یا تعلقش به نفس اماره خودشه، برای که پیشرفت کنه یک کسی بشه، سری تو سرا دراره. بالاخره به هر چی که تعلق داره آدم، تبارش اونه. اون تعلق تبارشو میسازه. و نسبت از آن یک دیگر شدن. اگر کسی بگه من فرزند فاطمه هستم، میشه مؤمن، اونم میشه مادرش، میشه پدرش. این نسبت اگه بینشون تعلق داشته باشن، حالا نشان تعلق چیه اون یه بحث گره. اگر تعلق برقرار باشه اون فاطمی میشه، و اگه تعلق نباشه که اسم دیگه، یه چیز علکیه. حالا همون علکی هم تا یه حدی اعتبار دارن، ولی اعتبارشون اونقدر نیست که اونقدر تاکید شده تو اگر کسی اینجا بشه شفاعت ما بهش میرسه چنین و چنان. با یه حرف نمیشه این کارو کرد. با یه صرف من مثلا فاطمیه رو به رسمیت میشناسم، لباسی ها میپوشم، اینا همه اینا خوبه، ولی با این مقدار اون همه برکاتی که برای فاطمه زهرا و محبت فاطمه زهرا اینا گفتن، با این مقدار حاصل نمیشه. اینا خودش آدم گول زدنه. خب حالا های دیگه در مورد یک کتابی داره، دوستانی که در بحثا دیگه خدمتشون هستیم، خیلی مطلب مهمی رو مطرح میکنه. یه ایده ای داره، کتابش هست انگلیسیش Contributions to Philosophy، قسمت نخستش، عنوان عمومیش. یه عنوان خاص داره که میگه از from، حالا اون from چیش، یه کلمه آلمانی به کار میاد که تو ترجمه انگلیسی و فارسیش ابهام داره خیلی افراد. اگنس خودش توضیح داده این کلمه یونیک، منحصر به فرد، نباید ترجمه شه، نمیشه ترجمه شه، بس بایستی توصیف بشه. حالا به هر حال تو توصیفاش یک کسی، یک گروهی اینونینگ رو ترجمه کردن براش، یعنی از آن خود کردن یا از آن یک دیگر شدن. یه مترجم دیگری the event of appropriation، رخداد از آن خود کننده، تو فارسی هم ترجمه کردن رخداد از آن خود کننده، چیز رو از آن خود بکنه. حالا در صفحه 3 این کتاب که بعد از مرگش چاپ شده، به انگلیسی ترجمه شده، صفحه 3ش یه مطلبی داره که من انگلیسیش میخونم بعد ترجمهش نگاه میکنیم. البته دو تا ترجمه آوردم، دو نفر ترجمه کردن این کتاب رو، یعنی دو گروه. It is no longer a case of talking about something، دیگه مسئله صحبت کردن، این عبارت رو توی علامت چیز گذاشته، کوتیشن گذاشته، دیگه مسئله صحبت کردن درباره چیزی نیست. این خیلی مهمه. And representing something objective، و یا represent کردن، به اصطلاح واقعیت عینی رو بیان کردن و نشون دادن نیست. این خیلی مهمه. اگر مسئله بیان یک واقعیت عینی نیست، یه چیزی گفتیم به ما ادراک ما لذت القدر، این که گفته چیزی هست پوشیده، اصلا میگه مسئله نیست که یه چیزی هست شما میخوای نشون بدی. But rather، پس چیه مسئله؟ Being owned، بلکه از آن شدن، over into a knowing، در داخل از آن یک دیگر شدن، به تملک در آمدن در این پروسه جریان فرایند از آن یک دیگر شدن. مسئله اینه که از آن یک دیگر بشن، حالا توضیح میده یه مقدار بیشتر. This amounts to، این به معنای یک essential transformation of the human from the rational animal، animal rational to design. این به یک معناست، این حرفی که ما زدیم که دیگه مسئله نشون دادن یه چیزی نیست یا صحبت کردن درباره یه چیزی نیست، این هست که انسان ناطق به دازان تبدیل میشه. یعنی در این بینش و این تفکری که ما داریم، داریم درباره دازان صحبت میکنیم، نه انسان ناطق یا انسان عقلانی خردمند. ویژگی دازان چیه؟ همین که thus the proper title says، بنابراین اون عنوان خاص، اون کتاب ما که بود contributions to philosophy، یه عنوان خاص هم داشت from enowning. این contributions ها از enowning هست، یعنی از اون فراینده از آن یک دیگر شدن، تعلق به یک دیگر پیدا کردن. And that is not saying that a report is being given on or about enowning. این به این معنا نیست که ما یک گزارشی، خبری میدیم در یا درباره به یک دیگر تعلق گرفتن. مقصود این نیست که ما در این میگیم به یک دیگر تعلق گرفتن یعنی چی. بودن در اونجاها رو سخن میگیم. Rather the proper title، بلکه این مقصود از این عنوان خاص این کتاب این است که indicate a thinking saying، بلکه مقصود یک گفتار تفکری، حالا من تو فارسی خوب ترجمه نکردم، هست که which is enowned، این گفتار تفکری به تصاحب در آورده شده by enowning، توسط از آن یک دیگر شدن، and belongs to being. این being دیگه هستی فلسفی نیست، برای من جاش میذارم who and being's word و کلمه being. حالا من ترجمه فارسیش یه بار ما انگلیسی شد دیدید. از این پس مسئله سخن گفتن درباره چیزی و بازنمایی چیزی عینی نیست. حالا شما بگم که وقتی میگیم تبعیت، وقتی بحث تبعیت شد این بود، الان پیش میریم یه مقداری، آیا مقصود اینه که مثلا فقط اگر حضرت زهرا خیلی دنبال این بودن بعد از رحلت رسول الله صلوات الله علیه که حضرت علی علیه السلام ولی مسلمین باشن، نذاشتن، بعد شکایت کرد از این مسئله، آیا مقصود این بود که مثلا عمر هم میگه ما کتاب خدا نزد ماست، سیره رسول الله نزد ماست، اونا استدلالشون این بود، ما هم اونا عربی بلدیم و با رسول الله هم بودیم، صحابه رسول الله بودیم، شنیدیم ازش همه چیزها رو، بلدیم همه چیزها خودمون. آیا حضرت زهرا داشت این رو میگه علی بیاد قرآن رو بهتر از این قرآن روخونی بهتر قرآن بکنه برای شما، میخواست یه چیز عینی رو بازنمایی کنه؟ آره، مسئله اینه که یکی بیاد مثلا رساله بنویسه بر ما، نه اینکه رساله و شریعت و قانون و ضوابط اخلاقی لازم نیست. بعد من این اشتباه نفهمید، صحبت من اینه که اونا اصالت ندارن، سورسشون، منشأشون چیز دیگریست، این منشأه باید اول تایید بشه و تثبیت بشه بعد اونا بیان تو صحنه، نه اینکه اونا تو صحنه باشن، منشأ بیاد در خدمت اونها. به هر حال از این پس مسئله سخن گفتن درباره چی، این که بیاید درباره قرآن میخواییم صحبت کنیم، درباره سیره رسول الله صحبت کنیم، درباره حق و باطل صحبت کنیم، درباره عدالت صحبت کنیم، هیچی درباره اینا نیست و بازنمایی چیزی عینی و اینکه بخواییم یه چیزی که وجود داره رو دوباره به دیگران نشون بدیم، بلکه سخن از آن یکی شدن است در از آن یک دیگر شدن. این به مثابه تحول جوهری انسان است از حیوان ناطق که یه خردمنده میخواد کشف کنه، میخواد ببینه چی به چیه، توضیح بده وضعیت عینی رو. به دازان که تعلق به هیچ نه، اون فقط اونجا هست. بنابراین عنوان خاص چنین میگه، از ازان یک دیگر شدن، from agnes. و این بدان معنی نیست که از و یا درباره ازان یک دیگر شدن گزارش داده میشود. نمیخواد بیان بگیم که حالا بگیم ازان یک دیگر شدن یعنی چی، بلکه میخوام بگیم که ازان دیگر باید شد، نه بیاییم تعریفش بکنیم، بلکه عنوان خاص یعنی ازان یک دیگر شدن اشاره دارد به تفکر سخنی یا سخنی تفکری که ازان شده است توسط ازان یک دیگر شدن و تعلق دارد به هستی. اینجا هستی رو گفتیم با زاین، در آلمانی با آی معمولا نوشته میشه، ولی این رسم الخط قدیمی تر بوده به خاطر که میخواد بگه من اون زاین فلسفی مد نظرم نیست. برای همین ما این هوای قرآن رو، قل هو الله رو، هوش رو بهتر پسندیم. من برم این چیزا رو بگم بخواد متوجه میشه چی میخوام بگم. این اشعار مولانا: پس ز دفع این جهان و آن جهان، مانده ان این بیرهان بی این و آن. اینا که گمراه شدن هم از اون طرف هم از این طرف رانده شدن، پس زده شدن. سرکشی از بندگان ذوالجلال، از بندگان خدا، از اولیای خدا سر میکشی، دان که دارن از وجود تو ملال. بدون که اونا ملال انگیزد وجود تو بر اونها. اگه وجود تو بر اونها دلپذیر بود، دلنشین بود، اینطور نمیشد. کهربا دارن چون پیدا کنن، کاه هستی تو را شیدا کنن. اینا آهن ربا دارن، انسان ربا دارن، آدم ربان. اگر اون آهن رباشون و آدم رباشون از جیبشون بیارن بیرون، پیدا کنن، آشکارش کنن، بیارن بیرون، اسکن کنن، کاه هستی تو را شیدا کنن، تو را همجور میکشن، میبرن، جذب میکنن. کهربای خیش چون پنهان کنن، زود تسلیم تو را طغیان کنن. اما اگه آهن رباشون رو بذارن جیبشون، آدم رباشون رو بذارن تو جیبشون، تو گاو صندوقشون، زود تسلیم تو را طغیان کنن. این سامیشن تو را، این مجذوب بودن تو را دیگه تبدیلش میکنن به طغیان، سرکشی، یاغیگری. آنچنان که مرتبه حیوانی است، کو اسیر و سقبه انسانی است. مثال میزنه، میگه مثل مرتبه حیوان، نه حیوانا، اشتباه نکنه دوستانی که بحث لا به شرط مقسمی خاطرشون هست. حیوان انسان نمیشه، حیوانیت انسانیت میشه، جماد انسان نمیشه، حیوان نمیشه، بلکه اون جنبه جمادیت، اون که هنو اوپن مونده، اونه که تغییر میکنه. آنچنان که مرتبه حیوانی است، مثال برات بزنم، مرتبه حیوانی یعنی اون جنبه حیوانیت شما، کو اسیر و سقبه انسانی است. اون انگار اسیر تو مشت انسانیته، و سقبه هم یعنی گرسنه، گرسنه. این هم توضیح اصلی چه جوری، اینوار که حیوانیت گرسنه انسانیته. اگر تو هم اون حالت دازاینی رو داشتی، کلوز نبودی، تو هم این اتفاق می افتاد برات. مرتبه انسان به دست اولیا، سقبه چون حیوان شناسش ای کیا. حالا انسان رو نسبت به اولیا همین گرسنگی بپندار، انسان گرسنه است، همونجوری که حیوان گرسنه انسانیته، انسانیت هم گرسنه ولایته. اکیا، اگ باهوش، اگ آدم زیرک و باهوش. بنده خود خان احمد در رشاد، جمله عالم را بخان قل یا عباد. این که گل قل یا عبادی الذین، بگو ای بندگان من، خب بعد میگه بگو ای بندگان او، یعنی این مگر اینکه تبدیل کنه به نقل قول غیر مستقیم. ولی مولانا و امثال مولانا خیلی ها مثل ابن عربی اینو نقل قول مستقیم میگرن، میگن که وقتی میگه عبادی یعنی عباد خودش نه عباد الله، البته الله هم یه جورای خودش ممکنه باشه. حالا تو دوستا که تا اومدیم یه دو کلمات های دیگر گفتیم قاطی کرد، خود ماها گفتیم این حرفا رو زدیم، مولانا زده، ابن عربی زده، دیگران زدن، حالا های دیگر هم با یه زبان دیگه داره همینو میگه. چرا یه دفعه قاطی میکنه میگه که مثلا های دیگر ما چه احتیاج داریم به ما بگه، ما های دیگر داره یه چیزی میبافه چی از کجا آمده. خب همین داره میگه بنده خود خان احمد در رشاد، احمد پیامبر کریم صلوات الله علیه برای ارشاد مردم به تعالی همه عالم رو گفت ای بندگان من، یعنی متعلقشون کرد به خودش، اون این رو قبول کرد. حالا بستگی داره اونا هم این قبول میکنن این تعلق یا نه. عقل تو همچون شتربان تو شتر. بله اینجا ما اون نقل قول رو عوض کردیم، اون همون که خوندیم از هایدگر رو به از یه ترجمه، یه ترجمه دیگه هست من میذارم بخونه دیگه مهم نیست، فقط بالاش دارم اشعار مولانا رو معنا میکنم. بنده خود خان احمد در رشاد، جمله عالم را بخوان قل یا عباد، عقل تو همچون شتربان تو شتر، میکشاند هر طرف در حکم مر. میگه خب حالا اگه خیلی بدت میاد از این تشبیهات که ما میکنیم، حالا یه تشبیه دیگه، مگه تو نمیگه آدم عاقلی؟ عقل تو افسار تو رو دست خودش کشیده، در حکم مر، در فرمانی که حتی ممکنه برای تو سختم باشه تلخم باشه، عقل تو رو داره میکشه میبره دیگه. حالا چرا عقل خودت این کارو بکنه، عقل به بزرگتر این کارو نکنه؟ یک کسی که بزرگتر از تو اگه بیاد عقلش بیاد، عقل منفصل بیاد تو رو بکشه همراه خودش ببره، میگی که ننگ و آر انسانیت شد. اما خودت خودتو بسپاری به عقل خودت، ننگ و آر انسانیت نیست. حالا میشه بحثای انلایتنمنت و بحث کانت و اینا که جرأت دانستن و این حرفا، اونام به جای خودش درسته، آدم بدونه تا اینا رو بفهمه. عقل عقلن اولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. اون اولیا عقل منفصلن، عقل عقلن، شاید هم عقل متصلن بشن، اونا خود جوهره عقلن، بقیه عقلن مثل شترا قطار تا انتها واسدن. خب حالا ما تا اینجاهای بحثمون تر واقع روشنه که خواستیم بگیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها با خمار بر سر کردن و در کل با اینکه خیلی جدا بودن از آمدن به صحنه، حتی اون موقع هم که آمدن به صحنه، اون موقع هم با خمار بودن و نماد یک شأنی از انسانیت هستن که اینجوری نمیشه فهمیدش، با رشنالیتی، با تجربه، با هیستوری نمیشه فهمیده. کسی باید اون حالت رو داشته باشه یا اون تعلق رو پیدا کنه با اونها تا یه درکی براش حاصل شه، یا حداقل بشه مؤمنی که مادرش او باشه، به این صورت یه درکی میتونه حاصل کنه، مثل بچه که مادرش رو میشناسه. حالا برای اینکه ببینیم که یکی دو تا مطلب که این نوع برخوردها، اولا که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی مطلب کم، اگر به اندازه خود رسول الله هم می بود چی نبود. بحث من اینه. حالا یه مثالی براتون میزنم برای کیو. در صحیح بخاری کتاب الصلات باب 109 یه بابی داره، باب المرأته تطرح عن المصلی شیئا من الاذى، این ترجمه انگلیسیشه. این کتب حدیثی اهل سنت همه بر اساس مسائل فقهی تنظیم شده، در تشیع بر اساس فقه اصلا تنظیم نشده، بعدها اومدن مثلا وسائل شیعه اومدن، ولی کتب اربعه، کتب اصلی تشیع بر اساس فقه تنظیم نشدن، بر اساس مسائل کلامی مثلا عقل، جایگاه عقل چیه، تا توحید چیه، اینجوری تنظیم شده. امامت چیه، مثلا نبوت چیه، بیشتر اعتقادی تنظیم شده. البته فقه هم دارن، منتها اهل سنت خیلی بر اساس فقه تنظیم کردن. مثلا کتاب صلات، باب 109 این کتاب صلات داره این که آیا یک زن میتونه چیزی رو از سر نمازگزار ورداره یا نه. مثلا اینقدر فقهی کردن قضیه، اینقدر ریز و فقهی که جا بنابراین جایزه اگر یه چیزی داره آزار میده، یه مگسی رو سر یه نفره، یه آشغالی رو سر یه نفره داره در حال نماز هست، یه زن جایزه بیا در سرش برداره. یه حادثه رو ذکر میکنه که من انگلیسیش رو آوردم، بعدا چون نخواستم خودم ترجمه فارسی کنم یه سریع هم کپی پیست کردم. توضیح میده که چند نفر از قریش در حالی که پیغمبر اکرم نماز میخوند نزد کعبه، نزد خانه کعبه، و جمعی از قریش مجلس خودشون داشتن، معمولا میرفتن گرده میکردن تو کنار کعبه، یکی از اونها گفت الا تنظرون الی هذا المرائی، ببین چقدر بی ادب بودن، نگاه نمیکنید به این ریاکار، به پیامبر میگفت نگاه کنید به این ریاکار که واسه مثلا جلوی کعبه نماز میکنه، کدام یک از شما میره به مثلا کشتارگاه آل فلان، جایی که مثلا سلاخونه قصابخونه شون بوده اینها، و اونجاها میره یه مقدار از مدفوع و خون و شکمبه رو میاره اینجاها تا وقتی که رفت به سجده بریزیم روی دوشش، و یکی از شقیترینشون رو مأمور این کار کرد. و چون رسول الله صلوات الله علیه سجده رفت، به سجده رفت، اینا آوردن این آشغالا که جمع کرده بودن از اون جای کشتارگاه ریختن روی شونه هاش پشتش. وقتی که این کار کردن پیامبر ثبت النبی ساجدا، در سجده باقی مون، ظاهرا نمیخواستن بلندشن که مثلا این بریزه روی مثلا سر و صورتشون یا جاهای دیگه شون، اینا هر وقت در سجده شون طولانی کرد. فزهکو، شروع کردن به خندیدن تا اونجا که به هم طرف هم دیگه میافتادن و از خنده قهقهه میزدن رو دوش هم دیگه میافتادن. یه نفر فنطلق منطلق و الی فاطمه، یک کسی یا جرأت میشد اینا یا خود پیامبر گفت که یکی سراغ فاطمه بفرسته. و هی جویره، جویره یعنی دختر بچه بود، یعنی به سن یعنی تینیجری نرسود، ولی حالا مثلا فرض کنید بهش میگفتن که همسایه، هنوز دختر بچه بود. فاقبلت تسعا، پس اومد در حال شتاب، با شتاب فاطمه آمد. تو یه حدیث دیگری هست که یه تک سنگم وردشت، تو را که می آمد سنگم وردشت، و ثبت النبی ساجدا، پیامبر همجور سجده کنن نشسته بود تا اینکه آمد فاطمه این شکنبه ها و این مدفوع و این چیزها رو از روی پیامبر پس زد و رو کرد به اونها تسبهم، و دشنامشون داد، اون سران قریش نشستن دشنامشون داد. حالا بعد از اینکه رسول الله صلوات الله علیه نمازش تموم شد گفت اللهم علیک به قریش، اللهم علیک به قریش، اللهم علیک به قریش، سه بار گفت خدای بر تو باد قریش و اینها. حالا فاطمه زهرا که گذشت و اینها، حالا بعد اینا در جنگ بعد همه اونجا که بودن کشته شدن، توی چای افتادن، اینا رو میذارم چی کنید. حالا مسئله که میخواستم بگم این که حالا فرض کن اینا محمد فاطمه زهرا، یه حدیثه، هزار تا از این احادیث هم بود، با چی میفهمی؟ مثلا حالا که سوات یه چیزی هست، نه اینکه هیچی، از اینا چی میشه فهمید؟ ما چقدر درک و فهم میتونیم از اینا پیدا کنیم؟ اینا هر دختری ممکن بود نسبت به پدرش انجام بده، برای پدرش این کارو بکنه، و مشکان هم برای پدراشون انجام دادن، شاید هم بیشتر از این انجام دادن، و ما چون یه علاقه داریم به فاطمه زهرا یه معنای خاصی به این میبخشیم. مطلبی که اینجا من میخوام بگم این که اینا هیچ چیزی معرفی نیست، اینا اصلا معرفی نیست و دعوتشون این نبوده که بیایید راجع ما این چیزا رو بفهمید. دعوت اینه که اون تعلقه با ما پیداش، اون امه رو ام خودتون قبول میکنید یا نه، من امتون میشم یا نه. اگه من امتون هستم، خب اون چیزی که خدا براش آفرینش رو قرار داده، اون چیزی که انسانیت برای اون هست، اون رابطه برقرار شده. اگه من امتون نیستم دیگه، حالا هرچی کتابم بخونید خوندید، مثل بقیه داستاناست که میخونید، حالا یه خود این مثلا شریفتر متفاوته، ولی اون جوهره ولایت و دینداری و الوهیت و خداپرستی و انسانیت توش نیست. حالا این یه چند تا بذارم. خب اندر ایشان بنگر، یعنی در کی؟ اولیا. اندر ایشان بنگر آخر ز اعتبار، یک قداوز است جان صد هزار. عبرت بگی در اینا نگاه کن، یک قلاوز، قلاوز یعنی ترکی یعنی رهبر، جانش صد هزار، ظاهر شکیه، چه قلاوز و چه اشتربان، بیاب دیده ای کان دیده بیند آفتاب. این چه حرفی میزنی رهبر و شتربان و اینا؟ مال مثاله، برو یه چشمی پیدا کن که بتونه آفتاب رو ببینه. یک جهان در شب بماند میخدوز، منتظر موقوف خورشید است و روز. عالم میخدوز یعنی مثل میخ کوبیدنشون زمین، منتظر موقوف خورشید است و روز. تازه اونا که خوبن، اونا که خوب میشن، تو شب راه میافتن گرفتار قول بیابان میشن، قول بیابان رهشون میزنه، رهنسن دارن، تو چا میافتن. اونا که تازه خوبند و محتاطن، شبا میخدوز تو خونه هاشون میشینن، منتظر موقوف خورشید است و روز. امام زمان که میاد منتظر امام زمان میمونن. حالا من نمیخوام در اون حد ببرم قصه رو، ولی به هر حال منتظرن. میخدوز هیچ کاری نمیکنن، چی درمانده، چی کار بکنیم، ما از کجا بفهمیم این راست این دروغ، این ور درست اون ور غلط، چی همجوری میخدوز. یک جهان میگه تو چشم روز پیدا کن، اگه روزم بیاد، وقتی روز آمد، وقتی که چشم روز بین نداشته باشی چه فرقی میکنه؟ یک جهان در شب بماند میخدوز، منتظر موقوف خورشید است و روز. این خورشیدی نهان در ذره ای، شیر نر در پوستین بره ای. بیا این خورشید، این انسان ولی خورشید در یک ذره پنهان شده، شیر نر در پوستین بره ای. شما بسا یه بره میبینیش، این دریای نهان در زیر کاه، پا بر این که این منه با اشتباه. این یه دریا زیر این یه برگ کاه کوچک ذره کاه پنهانه، پا به اشتباه رو این کاه نذار، بگی این کاهه. اشتباهی و گمانی در درون، رحمت حق است هر دم رهنمون. ما همش تو درونمون داریم اشتباه میکنیم، گمان و توهم، خدا هم هر دفعه رحمت میکنه، هی راهنمایی میکنه، این اینجا اونجا، باز فرق نمیکنه برامون. هر پیامبر فرد آمد در جهان، فرد بود آن رهنمایش در نهان. هر پیامبر ظاهرش یکی بود، فرد بود آن رهنمایش در نهان، اون که راهنما بود و اون حقیقتش در پنهان بود، در خمار بود. این نکته که الان ما هی داریم تاکید میکنیم، یه جنبه اینا دارن که در هیچ کتاب سیره، در هیچ قرآنی، در هیچ رساله، در هیچ نوشته ای نیست و اصلا اونه. اون رو باید بایش یه تعلقی پیدا کرد، با اون رابطه برقرار کرد. عالم کبرا به قدرت سحر کرد، کرد خود را یا کرد خود را در کهین نقشی نورد. این عالم کبرا را با قدرت خودش در اختیار گرفته، تسخیر کرده و در یه نقش ظاهری رفتار خودش و عمل خودش و این تسخیر خودش رو پنهان کرده. ابلهانش فرد دیدند و ضعیف، کی ضعیف از آن که با شه شد حریف. این حریف رو من عمدن آوردم که توی این بحث حریف رو خیلی گفتیم. ابلهانش فرد دیدند و ضعیف، کی ضعیف از آن که با شه شد حریف. این که از آن شه شده، این حریف یعنی اون از آن شدن. کی ضعیف از کسی که از آن خدا شده، از آن شه شده. ابلهان گفتند مردی بیش نیست، وای آن کو عاقبت اندیش نیست. ابلهان گفتن یه مرد، یه زن پنهان رو نه، عاقبت اندیشی یعنی پنهان اون پس پرده رو ندیدن. نور مردان مشرق و مغرب گرفت، آسمان ها سجده کردن از شگفت. ظاهره سجده آدم را بیان سبق اوست، سجده آرد مغز را پیوست پوست. ملائکه بر آدم چرا سجده کردن؟ برای اینکه اون ولی یا حضرت محمد صلوات الله علیه سبقت داشت بر آدم، یا آدم سبقت داشت بر ملائکه. سجده آرد مغز را پیوست پوست، کسی که به پوست تعظیم میکنه، به شعائر، به ظاهر، قش تعظیم میکنه، به خاطر مغزه که تعظیم میکنه. اینو یه بار داشتیم که شیخ ابن عربی گفت هر کس که حقیقت و مغز در نظرش عظیم باشد، پوسته در نظرش عظیم جلوه میکنه. خب چون الان مسئله ایام سوگواری هم هست، یه سوگواری داریم خدمتتون از مرحوم سید جعفر شهید رضوان الله تعالی علیه، خدا رحمت کنه ایشون رو. ایشون هم خیلی خدمتگزار بود به فرهنگ و ادب شیعی و اسلامی و ایرانی و فارسی. یک کتابی داره، زندگانی فاطمه زهرا. من صفحهش رو نیاوردم برای اینکه صفحه ها، چون کتاب ها چاپ های مختلف داشت دیگه، گفتم فایده نداره بگم چه صفحه. ولی در اواخر کتاب یه داستان ملاقات زنان حالا انصار یا مهاجر انصار، حالا خودش هم توضیح میده، با حضرت زهرا رو که در بستر بیماری افتاده. علت اینکه در بستر بیماری افتادن این بود که بعد از رحلت رسول الله صلوات الله علیه و مدتی ایشون این مسئله فدک بود و مدتی هم میرفتن با مهاجر و انصار احتجاج میکردن که این کار رو نکنید، جانشینه پیغمبر رو به علی رسیده، بذارید علی باشه که اشراف داشته باشه، و قبول نمی کردن. تا اونجا که در بعض از روایت هست که ایشون شبها پنهان از دیده خلفا حضرت علی سوار اولاغ می کردن ایشون رو، افسار اولاغ رو می گرفتن می بردن از این خونه مهاجرین و انصار به اون خونه که ایشون به مردم بگه، که به مهاجران بگه بیعت کنید با علی، و اونها میگفتن که یک کاری شده و اتفاق افتاده و ما بیعتمون تموم شده فرصتش. بعد مسئله فدک که پیش آمد، علاوه بر این فشارهای روحی و روانی که یک جایی هم دارن، که بالاخره یه بار ابوبکر رو ایشون باش احتجاج کرد و ابوبکر یه نامه ای نوشت، کاغذی نوشت که ببر به اون مأموری که مسئول فدکه، مثلا باغبان فدک، بگو که در اختیار تو باشه فدک. و عمر خبردار شد، آمد تو راه و به حضرت زهرا گفت که اون کاغذ رو به من. حضرت زهرا نداد بهش و یا سیلی زد یا لگد زد به ایشون، و ایشون هم باردار بود اون موقع، افتاد زمین و اون کاغذ از دستش کشید بیرون و پاره کرد، و این آغاز به بستر خوابیدنشون اینجا بود. حالا تو بستر هستن، دختر پیغمبر نالان در بستر افتاد، در مدت بیماری او از آن مردان جان برکف، از آن مسلمانان آماده در صف، از آنان که هرچه داشتن از برکت پدر او بود، چند تن او را دلداری دادن و یا به دیدنش رفتن؟ هیچ کس. یه هیچ کسی از صحابه به دیدنشون نرفت برای دلداری، جز یک دو تن از محرومان و ستمدیدگان چون بلال و سلمان. اما هرچه باشد زنان عاطفه و احساسی رقیق‌تر از مردان دارن. خب حالا شهیدی یه چیز رایج، حالا یا کلیشه است یا درسته یا غلط، اون بحثی نیست. خصوص که در آن روزها زنان بیرون صحنه سیاست بودن و در آن چه میگذشت دخالت مستقیم نداشتن. صدوق به اسناد خود که به فاطمه دختر حسین ابن علی علیه السلام میرسد، مینویسد زنان مهاجر و انصار نزد او گرد آمدند. اما در عبارت احمد ابن ابی طاهر تنها زنان آمده است، از مهاجر انصار نامی نمیبرد. حالا چرا ایشون میگه حساس روی این مطلب که آیا زنان مهاجر هم رفته بودن یا نه؟ میگه اونام چون شوهرانشون تو این قصه حکومت بودن، اونا نمیرفتن احتمال زیاد. اگر هم زنان مهاجر کسی در این دیدار شرکت داشته، مسلما وابسته به گروه ممتاز و دست در کار سیاست نبوده است. اما انصار موقعیت دیگری داشتن. زنان انصار که اهل مدینه بودن موقعیت دیگری داشتن. آنان از آغاز، یعنی از همون روزها که پیغمبر را به شهر خود خواندن، پیوند خیش را با خیشاوندان و اونیز برقرار و سپس استوار ساختن. و چنان که اشارت خواهم کرد، بیشتر آنان این دوستی را با علی و فرزندان او و خاندان او به سر بردن. به هر حال پاسخی را که دختر پیغمبر به پرسش آنان داده است، نشان دهنده روحیه رنگ پذیر مردم آن زمان است که با دیگر زمانها یکسان است. یعنی همیشه مردم همینن، عوض میشن. دختر پیغمبر از رفتار مردان آنان گله‌مند است. گفتار زهرا علیه السلام پاسخ احوال پرسی نیست. اونا میرن زنان انصار میگن حالت چطوره، و حضرت زهرا جوابی که میده، آقای شهیدی رحمت الله علیه میگن پاسخ احوال پرسی نیست. احوال پرسی رو اینجوری آدم جواب نمیده. خطبه بلیغ هست که اوضاع آن روز مدینه را روشن میسازد و از آنچه پس از یک ربع قرن پیش آمد خبر میدهد. دیرینه ترین متن این گفتار را که نویسنده در دست دارد کتاب بلاغات النساء. اما این گفتار در کتاب‌هایی چون امالی شیخ طوسی، کشف القمه، احتجاج طبرسی و بهار الانوار مجلسی و دیگر کتاب‌ها آمده. من عبارت احمد بن ابی طاهر هم بلاغات النساء را، اینشون متوفای 280 بین 204 و 280 هجری قمری بوده. خیلی کتاب، یعنی خیلی شخص، یعنی از متقدمینه. و مهم این که این مسئله سیاسی نداشته، جهت‌گیری چیز نبود. هر چیزی که به زنان ارتباط داشته، هر سخنی از زنان بوده تو افواه عمومی جمع‌آوری کرده بوده. زنان مثلا چه حرفایی زدن، چه خطبه‌هایی خوندن، چیزهای مختلف ازشون نقل کرده. میگه را به فارسی برگرداندم و چون این گفتار نیز صنعت‌های لفظی و معنوی را در بر دارد، کوشیدم تا ترجمه نیز از آن زیورها آری نباشد. لکن گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. این به حال توازن می‌ورزن. آقای شهیدی تحت لفظه نیست ترجمه شو، همین که اینجا الان میگم. اگر کسی میخواد تحت لفظی بدونه، بایستی که ترجمه دیگر رو بره نگاه کنه. ایشون یه مقداری ادبی به زیورهای ادبی آراسته کردن، آرایه‌های ادبی. به هر حال میگه در این حال این چیزی که من ترجمه کردم، انگار که یه کوزه از یه اقیانوس بخوام به شما نشون بده. دختر پیغمبر چگونه ای؟ با بیماری چه میکنی؟ این زنان انصار آمدن خدمت ایشون گفتن که دختر پیغمبر چگونه ای؟ با بیماری چگونه میکنی؟ اینا این جمله شون. حالا حضرت این بالایی قسمتی از عربی خود پس آوردن. به خدا دنیای شما را دوست نمیدارم و از مردان شما بیزارم. درون و برونشان را آزمودم و از آنچه کردن ناخشنودم. آزمودم یعنی که اینکه شبها میرفت، روزها میرفت، میگفت که چرا این کارو کردید، چرا بیعت نمیکنید با علی، چرا فدک رو این کارو کردید. درون و برونشان را آزمودم و از آنچه کردن ناخشنودم. چون تیغ زنگار خورده نابرا، مثل شمشیر زنگ زده، مثل چاقو که زنگ زده است، نمیبره، برش نداره. و گاه پیش رو و واپسگرا، جلو تا ولی پس عقب عقب میره. و خداوندان اندیشه های تیره و نارسایند، افکار تاریک و عقب ماندهی دارند. خشم خدا را به خود خریدن و در آتش دوزخ جاویدن. ناچار کار را بدانها واگذار. دیگه ناچار شدم که دیگه دخالت نکنم، کنار بنشینم، هم فاطمه باشه، باز همون در خمار. و ننگ عدالت کشی را بر ایشان بار کردم. من میخواستم جلوگیری کنم از اینکه اینها عدالت کش و ظالم بشن، حالا دیگه رهاشون کردم، گذاشتم به این ننگ آلوده شم. نفرین بر این مکاران، دور بوند از رحمت حق این ستمکاران. وای بر آنان، این عربیش و بودن للقوم الظالم، وای بر آنان، چرا نگذاشتن حق در مرکز خود قرار یابد؟ چرا نداشتن حق در مرکز خود قرار یابد؟ اینا تصور این بود که، حالا مثلا چه تصوری که علی بیاد مثلا فرض کنید قرآن بهتر، قرآن ظاهری اینجوره، مثلا فرض کنید یک کارهای عرفی رو میدونه، اینجور چیزها فقط اونا رو میدونه، نه که ندونه، و اونا مهمن به جای خودشون، ولی اینها نداشتن حق در مرکز خود، در محور خود قرار بگیره و خلافت بر پایه‌های نبوت استوار ماند. آنجا که فرود آمدنگاه جبرئیل امین هست، این نکته خیلی مهمه، میگه که اینا نذاشتن علی عدل نبوته، نذاشتن اون مرکزی که جبرئیل امین فرود میاد اونجا کجاست؟ همون رابطه با خداست، با خدا مستقیما ارتباط داره. نذاشتن که کسی که با خدا مستقیم ارتباط داره ولی مردم باشه، متولی مردم باشه. و بر عهده علی که عالم به امور دنیا و دین است، این ورش هم هست، به یقین کاری که کردن خسرانی مبین است. به خدا علی را نپسندیدن، چون سوزش تیغ او را چشیدن و پایداری او را دیدن. دیدن که اهل مجامله و سازشکاری و اینها نیست، دیدن که چگونه بر آنان میتازد و با دشمنان خدا نمیسازد. به خدا سوگند اگر پاک در میان می نهادن و علی را بر کاری که پیغمبر بوقته اون نهاد می گذاردن، آسان آسان ایشان را به راه راست می برد و حق هر یک را بدون می سپرد، چنان که کسی زیانی نبیند و هر کس میوه آنچه کشته است بچیند. تشنگان عدالت از چشمه معدلت او سیر و زبونان در پناه سولت او دلیر می گشتن. اونا که خار بودن وقتی که او پشت و پناهشون بود دلیر می شدن. اگر چنین می کردن درهای رحمت از زمین و آسمان روی آنان می گشود، اما نکردن و به زودی خدا به کیفر آنچه کردن آنان را عذاب خواهد فرمود. بیایید و بشنوید، شگفتا روزگار چه بلعجب در پس پرده دارد و چه بازیچه ها یکی از پس دیگری بیرون می آرد. راستی مردان شما چرا چنین کردن و چه عذری آوردن؟ دوست نمایانی قدار، در حق دوستان ستمکار و سرانجام به کیفر ستمکاری خیش گرفتار. ملاحظه میکنید که آقای شهیدی وقتی گفت که این جواب احوال پرسی نیست، این بیان شرایط اون زمانه، علل عقب ماندگی، بیان این که این خیانت ها چجوری شکل گرفت و کجا می انجامه و راه درست چی بود، فقط یه جواب احوال پرسی نیست. سر را گذاشتن به دم چسبیدن، یعنی علی سر بود دم بود، رفتن سراغ دم. پی آمی رفتن و از عالم نپرسیدن، نفرین بر مردمی نادان که تبهکارن و تبهکاری خود را نیکوکاری میپندارند. وای بر آنان، آیا آن که مردم را به راه راست میخواند سزاوار پیروی است یا آن که خود راه را نمیداند؟ این اصلا خودشون راه را نمیدانند، تا بخوان کسی دیگرم به راه راست ببرن. در این باره چگونه داوری میکنید؟ به خدایتان سوگند، آنچه نباید بکنن کردن. نواها ساز و فتنه ها آغاز شد، حال لختی بپاین تا به خود آین و ببینن چه آشوبی خیزد و چه خونها بریزد. شهد زندگی در کامها شرنگ تلخ و زهر و جهان پهناور بر همگان تنگ گردد. آن روز زیانکاران را باد در دست است و آیندگان به گناه رفتگان گرفتار و پای بست. اکنون آماده باشید، گرد بلا انگیخته شد و تیغ خشم خدا از نیام انتقام آهیخته، شما را نگذارد تا دمار از روزگارتان برآرد. آنگاه دریغ سودی ندارد، آنگاه اوضاع آوردن سودی ندارد. جمع شما را بپراکند و بیخ و بنتان را برکند. دریغا که دیده حقیقت بین ندارید و بر ما هم تاوانی نیست که داشتن حق را ناخوش می‌دارید. ما هم مسئولیتی نداریم دیگه، آن کاری که باید بکنیم کردیم، بر ما هم تاوانی نیست، ما مسئولیت نداریم دیگه، بیش از این نمیتونیم، کاری از دستمون بر نمیاد. برای اینکه شما داشتن حق رو ناخوش میدارید، از حق خوشتون نمیاد. حالا این مقدمه، انشاءالله در یک مصیبتی دارید.